و یک خشت بست. تو غافل در اندیشه سود و مال، که سرمایه عمر شد پای مال. غبار هوا چشم عقلت بدوخت، سموم هوس کشت عمرت بسوخت. بکن سرمه غفلت از چشم پاک، که فردا شدی سرمه در چشم خاک. دوستان عزیز، تشکر که تا این لحظه از برنامه بوستان ادب در کنار ما بودین. اکنون حکایت زیبا و دلنشین دیگر از بوستان سعدی را تقدیمتون میکنیم که آن هم درباره توبه و بیداری از خواب غفلت هست. امیدواریم مورد استفاده تان قرار بگیرم.
به باور سعدی، هشدارهای زمانه به انسان بسیار است و انسان اندیشمند باید با توجه به این هشدار به خود رجوع و از درگاه خداوند طلب بخشایش کند. سعدی حکایت میکند که در شهر دو نفر با هم اختلاف داشتند و این اختلاف و کدورت موجب دشمنی و جنگ آنان شده بود.
میان دو تن دشمنی بود و جنگ، سر از کبر بر یک دگر چون پلنگ. زدیدار هم تا به حدی رمان، که بر هر دو تنگ آمدی آسمان.
مدت گذشت و یکی از این دو درگذشت. فرد دیگری که از مرگ دشمن بسیار خوشحال و مسرور شده بود، روزی بر سر مزارش رفت و در حالی که خوشحال بود با خود گفت: کسی که پس از مرگ دشمن زندگی کند، حتی اگر یک روز، سعادتمند است.
یکی را اجل در سر آورد جیش، سر آمد بر او روزگاران عیش. بداندیش او را درون شاد گشت، به گورش پس از مدتی برگذشت. شبستان گورش دراندوده دید، که وقتی سرایش زراندوه دید. خرامان به بالینش آمد فراز، همی گفت با خود لب از خنده باز. خوشا وقت مجموع آن کس که اوست، پس از مرگ دشمن در آغوش دوست. پس از مرگ آن کس نباید گریست، که روزی پس از مرگ دشمن بزیست.
اما روزگار آرام ننشست و به او درس داد. ناگهان تکه‌ای از سنگ مزار فرو ریخت و او چشمش به جسم بیجان آن شخص افتاد که خاک گودی چشمهایش را پر کرده بود و بدنش خوراک مور و کرم شده بود و اعضای بدنش پوسیده و از هم جدا شده بود. آن مرد وقتی این صحنه را دید، از کرده خود پشیمان گشت و گریست. پس سفارش کرد که بر گورش بنویسن: زمانه به هیچ کس وفا نمی کند. پس از مرگ اشخاص، چه دشمن و چه دوست، نباید شادمان شد.
زروی عداوت به بازوی زور، یکی تخته برکندش از روی گور. سر تاج ور دیدشن در مغاک، دو چشم جهان بینش ها کنده خاک. وجودش گرفتار زندان گور، تنش طعمه کرم و تاراج مور. چنان تنگشا کند خاک استخوان، که از آج پر توتیا سرمدان. ز دور فلک بدر رویش هلال، ز جور زمان سرو قدش خلال. کف دست و سرپنجه زورمند، جدا کرده ایام بندش زبند. چنانش برو رحمت آمد ز دل، که بسرشت بر خاکش از گریه گل. پشیمان شد از کرده و خوی زشت، بفرمود بر سنگ گورش نبشت. مکن شادمانی به مرگ کسی، که دهرت نماند پس از وی بسی.
عارف این سخن را شنید، پس از درگاه خداوند متعال خواست که از گناهان این شخص درگذرد و او را بیامرزد. کسی که حتی دشمن هم دلش بر او سوخته است، عاقبت مرگ بر همه ما دست می‌یابد و تبدیل به خاک خواهیم شد.
شنید این سخن عارفی هوشیار، بنالید که ای قادر کردگار. عجب گر تو رحمت نیاری برو، که بگریست دشمن بزاری برو. تن ما شود نیز روزی چنان، که بروی بسوزد دل دشمنان. مگر در دل دوست رحم آیدم، چو بیند که دشمن ببخشایدم. بجایی رسد کار سر دیر و زود، که گویی در او دیده هرگز نبود. زدم تیشه یک روز بر تل خاک، به گوش آمدم ناله دردناک. که زنهار اگر مردی آهسته تر، بناگوش و روی است و سر.
دوستان عزیز، همراهان ارجمند، به پایان برنامه امروز بوستان ادب رسیدیم. امیدوار هستیم که استفاده و لذت برده باشین. 3800-226 سامانه پیام کوتاه ما در ایران هست و 0794-717144 در افغانستان. parstoday.ir/dari نشانی اینترنتی ماست و @radiodarimashhad نشانی ما در اینستاگرام و فیسبوک هست.
دوستان عزیز، از همراهی شما عزیزان تشکر و سپاسگزاری میکنیم. امید که برنامه این هفته مورد توجهتان قرار گرفته باشد. تا بعد، خداوند نگهدارتان.
دوستان عزیز، با یک تصنیف زیبا با شعر سعدی با شما خداحافظی میکنیم. خداوند مهربان پشت و پناهتان.
ساعت 2 به وقت افغانستان. اینجا مشهد.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر خاتم النبیین محمد امین صلی الله علیه و آله و سلم. عرض سلام و وقت بخیر مجدد دارم حضور یک و یک شما شنوندگان عزیز و ارجمند. من حسن زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با سرویس خبری این ساعت. رهبر معظم انقلاب اسلامی انتخابات را رکن اصلی نظام جمهوری اسلامی و راه اصلاح کشور خواندند. هزاران نفر از مردم آذربایجان شرقی در سال روز قیام تاریخی مردم تبریز در 29 بهمن سال 1356 صبح امروز با حضور در حسینیه امام خمینی رحمت الله علیه با رهبر معظم انقلاب اسلامی دیدار کردند. رهبر معظم انقلاب در این دیدار با تقدیر و تشکر از ملت ایران و تأمین کنندگان امنیت به خاطر راهپیمایی پرشور 22 بهمن اظهار داشتند. در همه جای کشور مردم همت کردند و شور و سرزندگی خود را نشان دادند. امسال مردم سرافرازی انقلاب را در 22 بهمن بر رخ دنیا کشیدند. حضرت آیت الله العظمی خامنه ای با تاکید بر این که همه باید در انتخابات شرکت کنند بیان داشتند. انتخابات رکن اصلی نظام جمهوری اسلامی است و راه اصلاح کشور انتخابات است. رهبر معظم انقلاب با اشاره به اینکه مردم در انتخابات و دنبال انتخاب اصلح باشند عنوان کردند. کسانی که در میدان انتخابات وارد می شوند از بددهنی و توهین و سیاه نمایی اجتناب کنند. ایشان ادامه دادند انتخابات در کشور ما همواره سالم و متین انجام شده، این بار هم انشاءالله همینطور خواهد بود. رهبر معظم انقلاب یادآور شدند، اختلاف سلیقه‌ای و سیاسی نباید در وحدت ملی ملت ایران در مقابل دشمنان تأثیر بگذارد. مشروع خبر این دیدار را در بخش‌های بعدی خبر خواهید شنید. نماینده ویژه رئیس جمهور ایران در امور افغانستان دفاع از کیان همه اقشار مردم افغانستان فارغ از سیاست‌ها و صورت‌ها را مبنای دیپلماسی ایران عنوان کرد. در آستانه نشست دوحه حسن کاظمی قمی که به نمایندگی از ایران در این نشست حضور دارد، با سهیل شاهین رئیس دفتر سیاسی طالبان در قطر دیدار کرد. کاظمی قمی در حساب اکس خود از این دیدار خبر داده و نوشته است در گفتگوی مفصل، سودمند و صریح با نماینده حکومت سرپرست افغانستان در دوحه تاکید شد. قرن‌ها همجواری، هموندی و همسایگی توأم با همکاری در حوزه تمدنی مشترک، دینی یکسان و فرهنگی همسان سبب شده دفاع از کیان همه اقشار مردم افغانستان فارغ از سیاست‌ها و صورت‌ها مبنای دیپلماسی ایران باشد. قیمت بالا و کیفیت پایین خدمات اینترنتی شبکه‌های مخابراتی در افغانستان شکایت شهروندان را در پی داشته و آنان می‌گویند در مقایسه با دیگر کشورها خدمات مناسبی دریافت نمی‌کنند. با این حال مسئولان وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی حکومت طالبان می‌گویند قیمت‌ها کاهش یافته و آنان در تلاش هستند تا کیفیت اینترنت را افزایش دهند. گزارشی داریم از همکارم زهرا سلطانی از شهر کابل.
شماری از شهروندان کشور از کیفیت پایین خدمات اینترنتی و همچنان از بهای بلند این خدمات شکایت دارند. این شهروندان میگویند شرکت‌های مخابراتی در افغانستان نسبت به دیگر کشورها اینترنت را به گونه غیر معیاری و با بهای بلند عرضه می‌کنند و از وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی می‌خواهند و این مشکل رسیدگی کنند.
نظر به دیگر کشورها که می‌بینیم بسیار اینترنت ضعیف و چون اقتصاد مردم خراب است، دولت مالیه می‌گیره، یک به بهانه تماس اینان بسیار اینترنت ضعیف، وقتی که 100 افغانی 50 افغانی می‌اندازیم یک 10 افغانی مالیه دولت می‌گیره. در قسمت مالیه را باید کم کنه، نظارت جدی داشته باشه از شبکه‌های مخابراتی تا هموطنان ما دچار مشکل است. نظر به دیگر کشور مگر که انترنتش هم بالاترین قیمتترین نرخ استفاده میکنه، ما شما یک ظلم جفاز در اقامت مردم، یک سی بیکاری، یک سی مشکلات روزگار زندگی، یک سی قیمت 50 افغانی را بنداز، 5 افغانی از این مالیه میره.
مالیه اگر سابق میگفتیم حالا مالیه چرا مثال قدر 5 روپای و 10 روپای در بسیار پیسه هست، برگانه میگه مثال بعد از 6 مواد 2 مواد 4 مواد کردت میندازه بسیار پیسه هست برش. دیگه امروز اگر ما شخصا خود ما را بگویم که ما میخوایم کردت بندازیم وقت بیمزی میگیره که حالا 5 روپیه یا 10 روپیه یا 20 روپیه ما را دور میتن.
از این جای دیگه خیلی قیمتش بالا، قیمت اینترنت ها پایین شوه، دیگه یکان جایی که کار نمیتن چی نمیتن اونجا هم باید یک کاری شوه که جور شوه.
در همین حال عنایت الله الکوزی سخنگوی وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی حکومت طالبان میگوید از فعالیت شبکه های مخابراتی نظارت جدی دارند و قیمت اینترنت و تماس شرکت های مخابراتی در کشور نسبت به 2 سال گذشته 40-60% کاهش یافته است.
سر تا سر افغانستان در زونای مختلف افغانستان دستگاه های درایو تست فعال شده که کیفیت سنجی از شبکه های مخابراتی میکنه و کیفیت شبکه های مخابراتی را راپورت میده. دیگر در آینده نزدیک انشاءالله در 1.5 ماه آینده مزایده فرکانسی صورت میگیره در افغانستان و شبکه های مخابراتی فرکانسی های دیگه داده میشه تا بتانند که خدمات خود گسترش بدن و بالا برن کیفیت مخابراتی را. و همچنان یک مرکز عصری در کابل ایجاد شد با هزینه 188 میلیون افغانی که وظیفه کنترل فرکانسی در کابل را داره. وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی در 2 سال گذشته تقریبا از 40% الی 60% در قیمت‌های مخابراتی و مکالماتی و اینترنتی را کاهش دادن.
مقامات وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی حکومت طالبان همچنان میگویند در حال حاضر 90% مردم افغانستان با شبکه‌های مخابراتی دسترسی دارند و این وزارت در تلاش است تا زمینه استفاده از شبکه‌های مخابراتی با ویژه اینترنت را در افغانستان افزایش دهند و کیفیت آن را نیز بالا ببرند. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
وزیران خارجه 12 کشور در یک اعلامیه مشترک وضعیت حقوق بشر در افغانستان را وخیم و وحشتناک توصیف کردند و طالبان را مسئول این وضعیت دانستند. دست کم 12 کشور در حاشیه نشست امنیتی مونیخ نسبت به وضعیت حقوق بشر در افغانستان ابراز نگرانی کردند و از طالبان خواستند تا به آزار و اذیت زنان در این کشور پایان دهند. در بیانیه مشترک این کشورها طالبان مسئول یکی از وحشتناکترین و وخیمترین وضعیت حقوق بشری در سراسر جهان شناخته شدند. آلمان، کانادا، آلبانیا، اندورا، بلژیم، بلغاریا، فرانسه، کوزوو، لیختنشتاین، مغولستان، هلند و رومانیا کشورهایی هستند که در این بیانیه مشترک سهم داشتند. این کشورها به موجی از بازداشت‌های اخیر زنان و دختران اشاره کرده و گفتند که همه بازداشت شدگان باید به گونه فوری آزاد شوند. آنان از طالبان خواستند که به قوانین بین المللی در زمینه رعایت حقوق بشر به ویژه زنان و اقلیت‌های قومی و مذهبی پایبند باشند. این کشورها از جامعه جهانی نیز درخواست کردند تا توجه خود را بر حقوق بشر زنان و دختران در افغانستان متمرکز کند. این 12 کشور افزون بر رعایت حقوق بشر از مبارزه با تروریسم و قاچاق مواد مخدر نیز به عنوان پیش شرط‌های ادغام مجدد افغانستان در سیستم بین المللی یاد کردند. دیپلمات روس اظهار داشت آمریکا و متحدانش به بهانه مبارزه با تروریسم در افغانستان و عراق حقوق بشر را آشکارا نقض کردند. ماریا زابولوتسکایا، معاون نماینده دائم روسیه در سازمان ملل متحد، اظهار داشت کشورهای غربی به بهانه مبارزه با تروریسم بین المللی در جریان عملیات خود در افغانستان، عراق، لیبیا و سوریه حقوق بشر را آشکارا نقض کردند. معاون نماینده دائم روسیه افزود وقتی از همکاران غربی نکات شناخته شده خود را در مورد اهمیت حمایت از حقوق بشر در اجرای اقدامات ضد تروریسم و لزوم احترام به قوانین بین المللی می شنویم، نباید نقض فاحش حقوق بشر توسط غرب را در طول این اقدامات فراموش کنیم. و ادامه داد، نگرانی ناگهانی نمایندگان غربی در مورد حقوق بشر کاملا در تضاد با اصطلاح خسارت ثانویه از کانها معمولاً از آن برای پوشاندن تلفات غیر نظامیان در بمباران بی‌رویه شهرها استفاده می‌کنند. این دیپلمات روس تصریح کرد حملات با ادعای اینکه به طور هدفمند تروریست‌ها هدف قرار می‌گیرند توسط مدعیان حامی حقوق بشر صورت می‌گیرد که کشتار غیر نظامیان را خسارت ثانویه می‌خوانند. همچنین سفارت روسیه در واشنگتن چندی قبل در واکنش به ادامه انتقادات وزارت خارجه آمریکا و دیپلمات‌های آمریکایی توصیه کرده بود با وضعیت حقوق بشر در داخل کشور خودشان بیشتر توجه داشته باشد. شنوندگان گرامی، به پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از همراهیتان سپاسگزارم. به اتفاق سایر همکارانم از حضورتان رخصت شده. شما را به خداوند متعال می سپاریم.
خوشحال هستیم که همراهی شما عزیزان داریم. طبق روال هر روز برنامه نگاه روز به مدت 10 دقیقه پیشکش علاقمندان می شود.
خبرها و نظرها در نگاه روز.
با نام باید خداوند مهربان و سلام خدمت شما شنونده های گرامی و ارجمند. روایت حماس از چرایی وقوع طوفان الاقصا عنوان نگاه روز. جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس در 4 فوریه در بیانیه علت آغاز عملیات طوفان الاقصا علیه رژیم صهیونیستی را تشریح کرد. این جنبش در این بیانیه اعلام کرد نبرد ملت فلسطین با اشغالگران و استعمار در 7 اکتبر 2023 آغاز نشده، بلکه از 105 سال پیش شروع شده است. ملت فلسطین 30 سال را تحت استعمار انگلیس و 75 سال را تحت اشغال صهیونیست‌ها سپری کرده است. ملت فلسطین سال 1918 مالک 98.5% از سرزمین فلسطین بود و 92% از ساکنان این سرزمین فلسطینی بودند. در مقابل بخشی از یهودیان که بیشتر آنها در آن زمان از طریق مهاجرت‌های اولیه یهودیان به این سرزمین آمدند و تا سال 1948 یعنی قبل از تأسیس رژیم اشغالگر صهیونیستی، با وجود اینکه استعمار انگلیس دروازه‌های مهاجرت را برای یهودیان گشوده بود و در تلاش برای ایجاد محیط بهتر برای صهیونیست‌ها جهت تشکیل دولت خود بود و اقدام به سرکوب و ظلم و جنایت در حق فلسطینیان کرد، اما با این حال صهیونیست‌ها تنها بر 6% از سرزمین فلسطین سیطره داشتند و 31.7% از جمعیت این سرزمین را با وجود سیل گسترده مهاجرت تشکیل می‌دادند. از آن زمان تا کنون فلسطینیان در طول چندین دهه با انواع مختلف زورگویی، ستم، محرومیت از حقوق اساسی و اعمال سیاست‌های تبعیض نژادی مواجه بودند. در ادامه این بیانیه آمده است نوار غزه از 17 سال پیش تا کنون با محاصره شدید روبرو بوده و در این شرایط به بزرگترین زندان بدون سقف جهان مبدل شده است. نوار غزه همچنین با 5 جنگ ویرانگر مواجه شده و هر بار اسرائیل آغازگر آن بوده است. از سال 2000 تا سپتامبر 2023 اشغالگران 11299 فلسطینی را به شهادت رسانده و 156768 نفر دیگر را نیز زخمی کرده اند که بیشتر آنان را غیر نظامیان تشکیل می دهند. حماس تصریح کرد نماینده اسرائیل در سازمان ملل متحد گزارش شورای حقوق بشر را در برابر چشمان نمایندگان کشورهای جهان پاره کرد. اسرائیل با اقدامات توسعه طلبانه خود در راستای افزایش شهرکسازی در کرانه باختری و یهودی سازی این منطقه عملا نسبت به از بین بردن امکان تشکیل کشور فلسطین اقدام کرده است. جنبش حماس در ادامه این پرسش را مطرح کرده است. آیا از ملت فلسطین توقع می رفت به انتظار بی نتیجه برای اقدامات سازمان ملل متحد و سازمان‌های درمانده وابسته به آن در قبال تجاوز و وحشیگری‌های اسرائیل ادامه دهد؟ در ادامه این بیانیه آمده است عملیات طوفان الاقصا گامی ضروری و پاسخی طبیعی برای رویارویی با نقشه‌های طراحی شده برای از بین بردن مسئله فلسطین بوده است. طوفان الاقصا برای مقابله با برنامه‌های تل‌آویو جهت تسلط بر سرزمین فلسطین و اعمال حاکمیت آن بر مسجد الاقصا انجام شد. طوفان الاقصا برای پایان دادن به محاصره ظالمانه نوار غزه اقدامی ضروری بود و گامی طبیعی در چارچوب رهایی از اشغالگران به شمار می آید. حماس تأکید کرد این عملیات گامی طبیعی برای تحقق استقلال و آزادی ملت فلسطین همچون دیگر ملت‌ها و همچنین تحقق حق تعیین سرنوشت بود. طوفان الاقصا اقدامی لازم برای برپایی کشور مستقل فلسطین و پایتختی قدس بود. این عملیات در 7 اکتبر مواضع نظامی اسرائیل را هدف قرار داد و طی آن تلاش شد نظامیان دشمن برای آزادی اسیران فلسطینی به اسارت درآیند. در ادامه بیانیه حماس آمده است عملیات رهایی بخش طوفان الاقصا بر لشکر نظامی اسرائیل در غزه و مواضع رژیم صهیونیستی در شهرک‌های اطراف نوار غزه تمرکز داشت. پرهیز از هدف قرار دادن غیر نظامیان به ویژه زنان، اطفال و سالمندان الزامی دینی و اخلاقی است که فرزندان حماس بر اساس آن پرورش یافته‌اند. مقاومت اسلامی فلسطین به ضوابط و دستورات دین اسلام پایبند است و شاخه نظامی این جنبش نظامیان اشغالگر و کسانی که علیه ملت فلسطین سلاح به دست بگیرند را هدف قرار می‌دهد. جنبش حماس تأکید کرده است با موضوع غیر نظامیان اسرائیلی که در نوار غزه اسیر شدن برخوردی مثبت شد. از روز نخست عملیات طوفان الاقصی تلاش شد با سرعتی که امکان پذیر بود این اسرا آزاد شوند. جنبش حماس در ادامه بیانیه آورده است تبلیغات اشغالگران مبنی بر این که گردانهای قسام در حمله 7 اکتبر غیر نظامیان اسرائیلی را هدف قرار داده است دروغ و افترا است. مبارزان قسام غیر نظامیان را هدف قرار ندادند، بلکه بسیاری از آنان به دست نیروهای پلیس و ارتش اسرائیل کشته شدند. ادعای کشتار 40 کودک شیرخواره توسط نیروهای مقاومت به صورت قطعی و به اذعان منابع اسرائیلی تکذیب شده است. حماس همچنین اعلام کرد حمله های اسرائیل موجب شده بسیاری از اسرائیلی هایی که در 7 اکتبر به اسارت در آمدن کشته شوند. بمباران و ویرانگری ها نشان داد که اشغالگران حتی به زندگی اسیران خود اهمیتی نمی دهند و آماده اند آنان را قربانی کنند. در 7 اکتبر برخی شهرک نشینان مسلح با مبارزان مقاومت درگیر شدند و اشغالگران آنان را به عنوان کشته های غیر نظامی به ثبت رساندند. تحقیقات سالم و بی‌طرفانه روایت جنبش حماس را تأیید و ادعاهای اشغالگران را تکذیب خواهد کرد. جنبش حماس در ادامه بیانیه تأکید کرده است از کشورهای مختلف می‌خواهیم که حمایت خود را از انجام تحقیقات در جنایت‌های رخ داده در فلسطین اعلام کنند. ملت فلسطین از دادگاه کیفری بین المللی می‌خواهد برای انجام تحقیقات مستقل در خصوص تمامی جنایت‌ها و نقض قانون‌هایی که صورت گرفته به صورت فوری تیمی را به فلسطین اعزام کند. حماس افزود وقایع 7 اکتبر را باید در بافت وسیع‌تری تحلیل کرد و نمونه‌هایی از مبارزات آزادی بخش تاریخ معاصر در جهان را به یاد آورد. کشورهای غربی نمی‌خواهند بپذیرند ریشه مشکل و ریشه بحران وجود اشغالگران و مصادره حق مردم فلسطین برای زندگی آزاد است. در بخش دیگری از این بیانیه آمده است جنبش حماس جنبش آزادی بخش ملی و مشروع است و هر ملتی حق دارد از خود دفاع کند. مقاومت در برابر اشغالگران با هر وسیله‌ای از جمله دفاع مسلحانه در همه ادیان و قوانین بین المللی مشروع است. جنبش حماس در این بیانیه تأکید کرده است آمریکا و دیگر کشورهای متحد غربی آن از زمان تأسیس رژیم جعلی اسرائیل پوشش حمایتی لازم را برای ادامه اشغالگری و سرکوب ملت فلسطین انجام دادند. مصادره هرچه بیشتر سرزمین فلسطین، توهین به مقدسات و یهودی سازی اراضی اشغالی، ایجاد یک شرایط معیشتی سخت و ناگوار، تلاش بیوقفه برای کوچاندن ملت فلسطین و واداشتن آنها به ترک وطن خود از دیگر اقدامات رژیم صهیونیستی با حمایت کشورهای غربی در این سالها بوده است. با وجود اینکه سازمان ملل و نهادهای وابسته به آن بیش از 900 قطعنامه را طی 75 سال گذشته به نفع ملت فلسطین صادر کردند، اما اسرائیل حاضر به اجرای هیچ کدام از این قطعنامه‌ها نشده است. حق ظالمانه وتوی آمریکا و غرب همیشه علیه هر گونه تلاشی جهت ملزم کردن اسرائیل به اجرای این قطعنامه‌ها یا محکومیت شیوه رفتار این رژیم آماده بکارگیری بوده است. کشورهای غربی و در رأس آنها آمریکا کاملا در جنایات بی پایان اشغالگران صهیونیست و ادامه رنج و مهنت‌های ملت فلسطین شریک و همدست هستند. در ادامه این بیانیه آمده است مسئولان اسرائیلی مخالفت قطعی خود را با تشکیل کشور فلسطین اعلام کردند. یک ماه قبل از طوفان الاقصی بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در سخنرانی خود در سازمان ملل در ماه سپتامبر 2023 نقشه‌ای از سراسر فلسطین از جمله کرانه باختری و نوار غزه را به نمایش گذاشت که کل این نقشه به یک رنگ بود و روی آن اسم اسرائیل نوشته شده بود. جنبش حماس در بخش پایانی این بیانیه 18 صفحه‌ای با طرح پرسش‌های جامعه جهانی و افکار عمومی بین المللی را به تأمل واداشته است. نخستان که ملت فلسطین در مقابله با طرح‌های یهودی سازی، تقسیم زمانی و مکانی مسجد الاقصی و تشدید تعرض تحریک‌آمیز شهرک‌نشینان و مسجد الاقصی باید چه کار کند؟ دوماً که فلسطینیان در مقابله با اقدامات افراطی ترین ائتلاف راست صهیونیستی که عملاً وارد نبرد نهایی برای سیطره بر کرانه باختری از طریق طرح الحاق این منطقه و طرح نهایی کردن سلطه بر قدس و مقدسات آن و طرح کوچاندن ملت فلسطین از کرانه باختری شده است، باید چه واکنشی نشان دهد؟ سوم، ملت فلسطین برای واداشتن رژیم اشغالگر برای آزادی هزاران اسیر فلسطینی از زندانهای خود چه کار باید بکند؟ چهارم، فلسطینیان برای پایان محاصره ظالمانه نوار غزه که مردم آن را در برابر مرگ تدریجی قرار داده چه کار باید بکند؟ پنجم، ملت فلسطین برای مقابله با خشونت و جنایات شهرک‌نشینان در کرانه باختری که به حد بی سابقه رسیده چه کار باید بکند؟ و ششم، نهایتاً مقامات فلسطین برای تحقق رؤیای 7 میلیون فلسطینی برای بازگشت به سرزمین خود پس از 75 سال آوارگی باید چه کار کند؟ در این بیانیه حماس مقاومت در برابر اشغالگری را حقی شرعی و قانونی برای ملت فلسطین اعلام کرده است. جنبش حماس ضمن درخواست مجازات قانونی اشغالگران صهیونیست خواستار اتخاذ موضع در برابر استانداردهای دوگانه قدرت‌های حامی اشغالگران شد. این جنبش تأکید کرد که ملت فلسطین خود می‌تواند آینده خیش را تعیین کند و هیچ کس حق تعیین تکلیف برای آن را ندارد. خب شنونده های گرامی و ارجمند، بسیار سپاسگزار هستم از همراهیتان با نگاه روز. این برنامه را از طریق سایت هم میتونید دنبال بکنید، parstoday.ir/dari. تشکر و خدا نگهدار.
میگم آروس گلم، خود تنهایی ماندمش، بانک ما هم کمکت شو.
نه پدر جان، شما همی که هیچ کار نکنه رامیدی بشینه، خودش بزرگترین کمکه به من.
پروا ندارم، من جسم هیچ کار نمیدونم تا زحمت خود زیاد نشه. آروس گلم،
پدر جان من شرمنده استم، منم میبخشن، حرف بدی زدم.
نه آروس گلم، خودت واقعیت گفتی، من دیگه نمیتونم کار انجام بدم.
نه باور کنید پدر جان، من منظور نداشتم. نه خب شما بزرگتری خانستن، من نباید همچی حرفه میزدم. باور کنید دست خودم نبود، ایچ نفهمیدم که از عصبانیت چی گفتم.
میفهمم آرسی گلم، میفهمم که سر خودت فشار زیاد است، برای همین خواستم که کمک برات کرده باشم.
خدا خیرتان بده پدر جان، میشه که یک زحمت برتان بتم؟
هر کاری که باشه با جان و دل انجام بتم آرسی گلم.
اگه برتان امکان داره برای چاشت میگن چهار تا نان بخرین که من لااقل به بقیه کار خانه برسم و لازم نباشه پشت سودا برم.
هیچ پروا نداره، گفتی که فقط چهار تا نان به کار است.
بله دیگه چیز کار نداره.
اگه دیگه چیزان به کار است بگو، من خطابه
نمیرم. تشکر پدر جان، زنده باشه.
اینه ما رفتم آرسی گلم،
من بازم اصلا معذرت خواهی میکنم.
گفتم که دیگه هیچ گپشه نزم.
سلامت باشه.
پیامبر بزرگوار اسلام می‌فرمایند از ما نیست کسی که به کوچکتر ترحم نکند و بزرگتر را گرامی ندارد.
اما فرکانس های رادیو دری، برنامه های صبحگاهی، موج کوتاه یا استولیو 22 متر برابر با 13630 کیلوهرتز. برنامه های نیمروزی، موج کوتاه 22 متر برابر با 13680 کیلوهرتز. همچنین برنامه‌های صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری از امواج متوسط یا MW 720 و 1098 کیلوهرتز قابل شنیدن می باشد. از علاقمندان به برنامه‌های قرآنی در این لحظه دعوت می‌کنیم شننده برنامه خودشان در وادی نور باشند و مدت 35 دقیقه تقدیم شما عزیزان می‌گردد.
عزیزان من، قرآن نور است. بسیاری از ظلمات و ابهام‌ها از قلب انسان و روح انسان به برکت قرآن زدوده می شود.
در وادی نور،
به نام گشاینده کارها، ز نام شود سهل دشوارها.
بسم الله النور، بسم الله النور، بسم الله نور النور، بسم الله نور على
سلام و درود دوستان عزیز، یاران همدل، با مهر در کنار شما هستیم از رادیو دری. خوشحال هستیم که این برنامه رو برای شنیدن انتخاب کردین. 3800-226 در ایران، 0794-717144 در افغانستان در خدمت شماست. با تقدیم این بخشا در کنار شما هستیم.
داستان آیات، هدایت یافتگان، ایستگاه تلاوت، تفسیر روان، و آموزه‌های زندگی ساز.
مولای متقیان حضرت علی علیه السلام می‌فرمایند: حق فرزند بر پدر آن است که نام خوب بر او بگذارد و او را خوب تربیت کند و قرآن به او بیاموزد.
قرآن، 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 قرآن.
دوستان، همراه میشیم با همکارمان خانم فرشته خالقی تا با شأن نزول آیه 102 سوره توبه آشنا شویم.
داستان آیات،
مردم و حتی در و دیوار کوچه های مدینه از سرپیچی کنندگان جنگ نفرت داشتند و از آنان روی برمی‌تافتند. گویا همه مردم شهر می‌گفتند: این شهر دیگر جای شما نیست، از آن بیرون روید. از این وضعیت آنان درمانده شده بودند و آرزو می‌کردند زمین دهان بگشاید و آنان را یک جا در خود فرو برد تا از نگاه‌های تند و تیز و پر از طعنه مردم در امان باشند. در این میان ابولبابای انصاری، اوس بن خدام و ثعلبه بن ودیعه بیش از دیگران از وضعیت پیش آمده پشیمان بودند. آنان به دلیل اینکه فرمان پیامبر را برای جهاد نادیده گرفته و از ترس جان و مال در مدینه باقی مانده بودند خود را سرزنش می کردند. هر روز که می گذشت و زمان آمدن پیامبر از تبوک نزدیک می شد، برغم و اندوهشان افزوده می شد و بیشتر بیتابی می کردند. گاهی ساعتها در اندیشه فرو می رفتند و درباره سرانجام خود می اندیشیدند، دعا می کردند، اشک می ریختند و ناله سر می دادند و گونه ای که گریه ها و سر و صدایشان اهل خانه و همسایگان را می آزرد. پس از مدت همسایگان از توبه کاران خواستند و گریه هایشان پایان دهند، ولی آنها نمی توانستند. تنها گریه بود که اندک ایشان را آرامش می بخشید. همیشه با خود می گفتند ما گرمای تابستان و زمان برداشت محصول را بهانه قرار دادیم و در جنگ حضور نیافتیم. هرچند ما گناهکاریم، ولی خدا بزرگ و بخشنده است و توبه ما را می پذیرد. آنقدر گریه و استغاثه کنیم تا خداوند راضی شود. از این رو برای پذیرش توبه به مسجد پناه بردند و خود را به ستونهای مسجد بستند. هنگامی که پیامبر از جنگ تبوک بازگشت، حال باقی ماندگان را جویا شد. مردم با آن حضرت خبر دادند که آنان خود را به ستونهای مسجد بسته و سوگند یاد کردند که خود را باز نکنند مگر اینکه توبه ایشان پذیرفته شود و رسول خدا با دست خود بند آنان را بگشاید. حضرت فرمود من نیز سوگند می‌خورم آنان را باز نکنم مگر اینکه از سوی خداوند دستوری برسد. در همین زمان آیه 102 سوره مبارکه توبه نازل شد و فرمود
و آخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا و آخر سیئا عسى الله ان يتوب عليهم ان الله غفور رحیم.
و گروهی دیگر به گناهان خود اعتراف کردند و کار خوب و بد را به هم آمیختند. امید می رود که خداوند توبه آنها را بپذیرد. به یقین خداوند آمرزنده و مهربان است.
بنابراین رسول خدا به مسجد آمد و آنان را از ستون باز کرد. آنان چون فهمیدند توبهشان پذیرفته شده است، اشک شوق ریختند. سپس به خانه رفتند و همه طلا و نقره و جواهرالات خود را نزد رسول خدا آوردند و گفتند همین اموال بود که ما را از آمدن به جبهه باز داشت. ما از این اموال بیزاریم و از آنها دل کنده ایم. خواهیم هجرت کنیم. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمود پرداخت ثلث از اموالتان کافی است و آنان در شهر ماندند.
همچنان از رادیو دری با شما هستیم، از برنامه در وادی نور. لطفاً تا پایان با ما همراه باشید.
هدایت یافتگان
با نام و یاد خدا. سلام همراهان عزیز، عصر شما بخیر. دوستان، اعتقاد به آفریننده مهربان و دانا در فطرت هر انسان وجود دارد. خداوند حکیم و توانایی که با احاطه کامل بر هستی آن را به بهترین شکل و نظمی دقیق به وجود آورده است و اداره می کند. برخی از مردم به ندای درونی خداپرستی خود پاسخ می دهند و این خالق بی همتا را عبادت می کنند و برخی دیگر بیراه می روند و موجود دیگری را به جای آفریدگار اصلی خود می پرستند. اما گروهی دیگر مدعی هستند که اصولاً خدایی وجود ندارد و عالم بدون آفریننده خلق شده و اداره می شود و پس از این جهان دنیای دیگری وجود ندارد. خانم امیلی کریگ، جوان آمریکایی از جمله این افراد بود که سرانجام به ندای فطرت خداجوی خود پاسخ مثبت داد. دوستان عزیز، خانم کریگ در مورد دلیل باور نداشتنش به خداوند چنین میگوید: من در خانواده کاتولیک به دنیا آمدم، البته در خانواده اسمن کاتولیک. پدر و مادرم مذهبی نبودند و حتی مرا غسل تعمید هم ندادند. پس اگر شما این مراسم مذهبی را انجام ندهید، رسما مسیحی نیستید. در نتیجه من تا قبل از اسلام بی خدا بودم. راستش اصلا نمیخواستم مذهب خاصی داشته باشم. یعنی فکر میکردم نیازی به آن ندارم. اما یک سری سوالها همیشه ذهن مرا به خودش مشغول میکرد. مثل اینکه چرا ما اینجا در دنیا هستیم؟ هدف زندگی چیست؟ خب حالا که زندگی کردیم و مردیم، بعدش چه می شود و کجا می رویم؟ دوستان، ادیان الهی و خصوص اسلام برای این سوالات و بسیاری دیگر از این گونه پرسش‌ها پاسخ‌های روشن و مستدلی دارند. خانم کریگ این فرصت را داشت که این پاسخ‌های قانع کننده را از متون اصیل اسلامی بیابد. او در این باره چنین توضیح می‌دهد: آن موقع هیچ ارتباطی از وقتی به سراغ کتاب‌های اسلام و منابع آن رفتم، جواب این سوال‌ها را گرفتم. برای همه سوال‌هایم جواب بود. همین‌طور که جلو می‌رفتم و جواب سوال‌هایم را می‌گرفتم، گریه می‌کردم. نمی‌دانستم چرا، فقط گریه می‌کردم. همراهان ارجمند، در این زمان امیلی همچون تشنه‌ای در بیابان خشک بی خدایی بود که و چشمه زلال و روان معارف غنی و ارزشمند اسلام رسیده بود. اشتیاق و لذت دریافت پاسخ سوالهایی که تصور می کرد برای آنها جوابی وجود ندارد و رسیدن به حقیقت آفریننده جهان او را تحت تأثیر قرار داده بود و اشک شوق می ریخت. الحمدلله الله لوز می Allah loves you, Allah loves righteous deeds. Left, right or wrong, I've made my choice. Siratan mustaqim. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Alhamdulillah.
تشکر از همراهی شما با برنامه در وادی نور. دل و جان را تراوت می بخشیم با تلاوت سوره تکویر با صدای استاد عبدالباسط. الذین آتینا
ایستگاه تلاوت.
اعوذ
اللهم صل علی محمد و آل محمد. آنچه که پیشکش حضورتان شد تلاوت سوره تکویر بود با صدای استاد عبدالباسط.
الله سبحان الله، الله حمد لله، الله سبحان الله، الله حمد لله.
در دنیا با قرآن باشیم، با قرآن زندگی کنیم، با قرآن تنفس کنیم.
در وادی نور،
کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو دری.
سبحان الله حمد لله ولا إله إلا الله، سبحان الله حمد لله ولا إله إلا الله.
بریم با سراغ پیام های پر از مهر شما. زیبا جان مراوتی از قوچان نوشتند: آن کتاب آسمانی و حکیم، اندرونش درس‌هایی بس عظیم، پندهایی از زمان‌های دراز، قصه‌هایی از گذشته دیرباز، داستان‌ها زان حکایت کرده است، حق و باطل را روایت کرده است. آن کتابی که به نقل از اولیا، راه رستن باشد از قید بلا، از کتابش عشق بارد هر دمی، می دهد جان را شفا از هر غمی.
قرآن چراغ منزل است، آرامش هر محفل است، قرآن چراغ منزل است، آرامش هر محفل است، نبض امید و زندگی است، شمع شبستان دل است، نبض امید و زندگی است، شمع شبستان دل است.
تشکر از همراهی شما. در ادامه برنامه جناب آقای شجاعی با شما همراه خواهد بود.
تفسیر روان.
بسم الله الرحمن الرحیم. با درود بر روان پاک پیامبر رحمت حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم و با سلام به شما قرآن دوستان عزیز، در این بخش از برنامه در خدمت شما هستیم تا با تفسیر آسان و روان آیات سوم و چهارم سوره منافقون آشنا شویم. اکنون گوشی جان می سپاریم به تلاوت و ترجمه این آیات.
ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون.
این به خاطر آن است که نخست ایمان آوردند سپس کافر شدند، از این رو بر دلهای آنان مهر نهاده شده و حقیقت را درک نمی کنند.
وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ وَإِنْ يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ